الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. فصل گذشته درباره احکامی مربوط به عدم بود. معمولا در کتاب هایی که احکام عدم رو مطرح میکنن، یک فصل رو هم راجع به این حکم مطرح میکنن که معدوم اعاده نمی شود، که قهران اینم میشه یه حکمی از احکام عدم، یا تعبیر میکنن به اینکه اعاده معدوم محال است. اما کاری که آقای طباطبایی رضوان الله تعالی علیه کردن اینه که این مسئله رو شکل دیگری بهش دادن که با این شکل دیگه از احکام عدم نمیشه، علاوه بر اینکه فائدهش هم عامتر میشه. یعنی هم اون مسئله رو که از احکام عدم شامل میشه و هم غیرش رو. و اون به این صورته که فرمودن تکرر در وجود نیست، وجود تکرار پذیر نیست. این مسئله همطوری که ملاحظه میفرمایید از احکام وجود، الوجود و لا یتکرر. به جای اینکه بگیم المعدوم و لا یعاد، میگیم الوجود و لا یتکرر. پس میشه از احکام وجود. و قاعدش هم البته طبیعیش این بود که بعد از فصل سوم می آمد، قبل از شروع احکام عدم، چون وقتی این فصل جاش بعد از احکام عدم و در ضمن احکام عدمه که به همون شکل اولی خودش باشه که المعدوم و لا یعاد. اما حالا که به این صورت در آمد دیگه جاش هم قاعدتا عوض باید می شد. اما سر این که جاش رو عوض نکردن شاید این باشه که در بحث ما وقتی وارد میشیم میبینیم که یه مسائلی هست که مبتنی است بر اون چیزی که در فصل گذشته گفته شد، مثل اینکه در این اشکال و جواب ها ما میبینیم احتیاج داریم به این مسئله که لا شیئیت للعدم، عدم درش تمایز نیست. این مسئله اینکه تمایز ندارند اعدام، شیئیت ندارند اعدام، همونیست که در مسئله گذشته خوندیم. شاید سرش این باشه، ولی ترتیب طبیعیش اینه که این بره دنبال احکام وجود. حالا مسئله چیه؟ مسئله این است که می‌فرمایند وجود تکرار پذیر نیست. یعنی یک وجود، هر وجودی رو شما در نظر بگیرید، او خودش فقط همون است که هست. اگر تکرار بخواد بشه، او نیست. پس قهرن تکرار وجود امکان نداره، چون تکرار وجود یعنی یه وجودی هم تکرار بشه هم نشه. به تعبیر دیگر برای اثبات این مسئله می‌فرمایند که شکی نیست که اون چی که واقعیت داره و هویت هر چیزی رو تشکیل میده وجودشه، طبق اصالت وجود. و باز شکی نیست که هر وجودی متشخص است به نفسه، تشخص وجود به چیزی خارج از خودش نیست. برای اینکه چیزی خارج از وجود نیست که بیاید و به وجود تشخص بده، لذا تشخص هم از صفات وجوده و همه صفات وجود هم قبلا گفتیم عین وجوده. تشخص هر وجودی همون عین موجودیتشه. پس بعد از توجه به این دو مقدمه که وجود واقعیت داره، مقدمه اول، و اینکه هر وجودی به ذاتهی متشخص است، مقدمه دوم، روشن میشه که هیچ وجودی قابل تکرار نیست. برای اینکه اگر یه وجود بخواد دوباره همان وجود باشد، باید در عین اینکه اون تشخص را داشت، یک تشخص دیگر هم داشته باشد. یعنی در عین اینکه یک وجود متشخص بود، حالا بشه دو تا وجود، و محال است که یک شی در عین اینکه یک شیء دو شی باشه. پس بنابراین تکرار وجود محاله، برای اینکه محال است شی در عین اینکه یک وجوده دو وجود باشه. به عبارت دیگر اگر میخواهید شما تکرار بشه به معنای دقیق عقلیش، باید همون وجود باشد. از اون طرف میخواهید تکرار بشه یعنی همون وجود نباشد. پس تکرار اون وجود یعنی شخص همون وجود دوباره. شخص همون وجود اگر بخواد بشه دیگه دوباره نی. به تعبیر دیگه تکرار وجود به عینهی یعنی خود همون وجود تکرار بشه، مستلزم این است که هم شی خودش باشد هم غیر خودش باشد. چون به عینه هست پس باید همون خودش باشه، چون تکرارش است و تکرار اقتضای اثنینیت میکنه، پس باید همون خودش نباشه، غیر خودش باشه. پس لازمش اینه که یک شی هم خودش باشه و هم خودش نباشد، تناقضه. به تعبیر دیگه اگه گفتید تکرار وجود به معنای دقیقش، مثل کوسه ریشپهن میمونه، یعنی خودش رو نفی میکنه، نمیشه با هم جمع بشه. تکرار وجود به عینهی یعنی خود همون بیاد، تکرار یعنی اون اولی یکی و این یکی هم یکی دیگه، یعنی خود همون نباید باشه. پس هم خودش باید باشه هم خودش نباید باشه. این یه بیان دیگه. پس به هر حال تکرر وجود می‌فرمان محاله. از همین بیان می‌شود استفاده کرد که اجتماع مثلین من جمیع الجهات هم محاله، یا وجود مثلین من جمیع، دو چیز که مثل هم باشن از هر جهت. اگه از هر جهت مثل همن، یعنی حتی اگر مکان این همین فضای خاصه، اونم باید مکانش همون فضای خاص باشه، پس باید یکی باشه. اگه مثلینند یعنی باید تثنیه است دیگه، باید شیئین باشند. پس مثلین من جمیع الجهات خودش رو نفی میکنه، چون مثلین یعنی دوتا، من جمیع الجهات یعنی یکی، یعنی هیچ جهت افتراقی با هم نداشته باشن، عین هم باشن. خب عین هم باشن یکی میشه. پس بنابراین با مثل همون بیان میفرمان مثلین من جمیع الجهات هم نفی میشه. بعد از اینکه این مسئله رو به طور عموم مطرح کردن که تکرر وجود محاله، میفرمان این تکرر وجود که محاله فرق نمیکنه که وجود دوم در کنار وجود اول بخواد باشه، محاله. یک وجود هست تکرار بشه در همون حالی که خودش هست، یکی دیگه هم باشه عین خود اون، نه عین عرفیا، یعنی عین به معنای شخص، به معنای حقیقت خود اون، دقیقا خود اون، هم خود اون باشه هم تکرار اون نمیشه. پس کنار خودش باشه محاله، کنار خودش نباشه اون معدوم بشه و بعد از معدوم شدن دوباره خودش به عینه بخواد موجود بشه باز هم محاله، برای اینکه اون محظور به هر حال سر جای خودش هست. محظور اینه که یک شی باید هم عین خودش باشه هم غیر خودش. به تعبیر دیگه لازم میاد که این دومی با اولی هم عین هم باشند، چون میگیم خود همون تکرار شده، هم غیر هم باشند چون تکراره، تکرار یعنی اون یکی و اینم یکی. پس عینیت با غیریت چون با هم جمع نمیشه، تکرار وجود چه در کنار هم، یعنی یک وجود تکرار بشه در حالی که خودش موجوده، که این دوتا وجود بشن در کنار هم، یا نه تکرار یک وجود بعد از آنی که معدوم شد که وجود دوم با وجود اول کنار هم نباشه، در یه زمان نباشه، فرقی نمیکنه. بالاخره تکرار وجود توش تناقضه و این میشه محال. بعد بعضی ها اومدن گفتن که ما میتونیم اینو درستش کنیم که هم عینیت رو حفظ کنیم و هم غیریت رو. خوب اصل حرف رو بخونیم طبیعیم اون اشکال. الفصل الخامس فی انه لا تکرر فی الوجود، در این که تکرر در وجود نیست، یعنی یک وجود تکرار پذیر نیست، یعنی محال، امکان نداره. کل موجود فی الاعیان فان هویته العینیه وجوده، هر چیزی که در خارج موجوده هویت عینیش همون وجودشه، طبق اصالت الوجود ماهیتش نیست، الا متقدم من اصالت الوجود. ول هویت العینیه تعبا بذاته از صدق علی کثیرین، یک هویت عینی که وجوده عبا داره ذاتن صدق بر کثیرین را، هر هویتی خودش خودشه، غیر خودش نی. و هویت تشخص، تشخص یعنی همین ابای صدق بر کثیرین، امتناع از صدق بر کثیرین. فشخصیت للوجود به ذاته، پس تشخص شخص بودن مال وجود است به ذات خودش، یعنی هر چیز که موجود شد همون ذاتش عین تشخصشه، ذاتش یعنی همون موجودیتش، ذات اینجا به معنای ماهیت نیست، ذاتش یعنی خودش، یعنی نفسش، یعنی عینش، همون موجودیتش. خب فلو فرز لموجودن وجودان، حالا اگر برای یه موجود، یعنی برای یک هویت، برای یک وجود شما فرض کنید دو تا وجود تکرار، یعنی این، خب کانت هویته العینیت الواحده کثیرتن و هی واحده، خواهد بود اون هویت عینیش که یکیست کثیر در حالی که واحده، یعنی در حالی که واحده باید کثیر باشه، چون خود اونه، یعنی هیچ تغییری نکرده، عین اونش، شخص اون، ذات اون، تکرار یعنی یکی دیگه. پس اگر برای موجودی دو وجود باشه، باید او در عین اینکه یک وجوده دو وجود باشه. کانت هویته العینیت الواحده، اون هویت عینی که وحدت عینشه باید کثیر باشه و هی واحده، در حالی که واحده هازما. و به مثل البیان یتبین، با مثل همین بیانی که کردیم که تکرر وجود رو گفتیم محاله، روشن میشه استحالت و وجود مثلین من جمیع الجهات، محال است تحقق پیدا کنه دو مثل از هر جهت، یعنی دو چیز که از هر جهت مثل همه، نه اون مثل اصطلاحی. مثلین اصطلاحی هیچ اشکال نداره، مثلین اصطلاحی عبارت است از دو وجود از یک ماهیت، یک ماهیت نوعیه دو تا فردش موجود بشه میشه مثلین، زید و امر مثلانن، مثلانن یعنی دو فردن از یک ماهیت نوعی، این هیچ اشکال نداره، چون من جمیع الجهات مثل نیستن، فقط از جهت انسان بودن مثل همن، اما یکی پسر امره یکی پسر بکره، یکی این فضا رو اشغال کرده، یکی اون فضای دیگر رو اشغال کرده. یعنی یکی مکانش اینجاست، یکی مکانش اونجا. اون مثلین تحققشون اشکال نداره، ولو اجتماعشون باز محاله، چون اجتماع فلسفی یعنی یک شی مصداق هر دو باشه. اجتماع مثلین یعنی یک چیز مصداق مثل اجتماع نقیزه. اجتماع نقیزه یعنی یک چیز مصداق هم این نقیز باشه هم اون نقیز. این محاله. یعنی یک چیز رو شما دست بذارید توش بگید این هم وجود مداده هم عدم مداد. اگه اجتماع عرفی باشه هیچ اشکال نداره. اجتماع عرفی وجود مداد با عدمش با هم جمعه. کجا؟ وجود مداد در همون مکان خودش، عدمش در کنارش، هم بغلش عدمشه، به هم چسبیدن. عدم مداد با وجود مداد با هم جمع هیچ محالم نیست. اجتماع نقیزین که میگم، اجتماع معنای فلسفی خودش رو داره، یعنی یه اصطلاح خاصیه، به معنای عرفیش نیست. یا بفرمایید همون معنای عرفی خیلی دقیقشه، دقیقش اینه که یه جا هم باشن، در یک مکان هم باشن. نمیشه وجود مداد با عدمش در یک مکان جایز نیست. اجتماع مثل این هم محاله از همون جهته، یعنی وجهش برمیگرده به همین که تکرر وجود محاله. اگر اجتماع مثل این محاله به خاطر اینکه لازم میاد یک شی هم یک شی باشه هم دو شی. ولی اون اجتماع مثل این رو ایش اینجا مطرح نکردن. اونی که مطرح کردن وجود مثل این من جمیع الجهات، وجود دو مثل من جمیع الجهات. البته لازمش اجتماع مثل اینه، چون باید جاش هم یکی باشه. محاله. چرا؟ لأن لازم فرض مثل این اثنین از تمایز بین هما بذار. برای اینکه لازمه این که فرض میکنی دو مثل را که اثنینند، مثل اینی که این چنین صفت داره اثنینه، دو تا مثلین یعنی دو تا، اثنین هم نگیم یعنی همون دو تا تثنیه است. لازمه فرض مثلین از تمایز بین هما این است که تمایز بینشون باشه، این یکی باشه اون یکی. به ضرورت بدیهیه که دو تا اگه چیز میخواید باشه باید تمایز داشته باشه. و لازم و فرض تماثل من کل جهه عدم و تمایز بین هما، لازمه این که از هر جهت مثل همن، یعنی هیچ تمایزی بینشون نیست، چون مکانشون هم یکیه، فضایی که اشغال کردن یکیه. و فیزاله که اجتماع نقیزه، این که تمایز داشته باشن و نداشته باشن این اجتماع نقیزه اینه آزامها. و بالجمله برگردیم به اصل مطلب. اصل مطلب اون که تکرر وجود محاله. این اجتماع وجود مثل این من جمیع الجهات یه جمله استطرادی بود که چون اون دلیل اینجا رو هم اثبات میکرد اینا متعرض شده. برای من اجمال مطلب اینه، خلاصه مطلب اینه که من الممتنع ان یوجد موجود واحد به اکثر من وجود واحد. از محالات که یک وجود که وحدت عینشه، این واحدون که میگه، نه اینکه موجود میتونه واحد نباشه. خب موجود، هر موجودی واحده. محال است موجود واحدی موجود بشه به بیش از یک وجود، سواء کان الوجودان مثلا واقعین فی زمان واحد من غیر تخلل العدم بینهما. خواه این دوتا وجود، مثلا میگیم دوتا وجود، چون تکرار به این نیست که فقط دوتا باشه، سه تا هم باشه تکراره، چهار تا هم باشه تکراره، یک شی بخواد چهار تا وجود داشته باشه، پنج تا، حد اقلش دوتاست، لذا میگیم مثلا. خواه این دو وجود که یعنی وجودهای تکرار شده، حالا دوتا یا بیشتر، حالا از باب مثال دوتاش، واقع باشن هر دو در یک زمان، بدون اینکه واسطه بشه عدم میان اونها، در خلالشون عدم قرار بگیره، یا منفصلین باشن، یا اینکه نه این وجودان جدای از هم باشن، یعنی یتخلل العدم بینهما، یکیشون حالا باشه یکی که خود همونه بعد از یه ساعت دیگه باشه، یکی امروز باشه و فردا معدوم باشه، پس فردا خود همون دوباره بیاد، خود همون، شخص همون، عین همون، به همون معنای دقیق عین و شخص، نه به معنای عرفیش، به معنای عرفیش اشکال نداره. محال است که یک موجود به بیش از یک وجود موجود بشه، خواه وجودان در یک زمان باشن یا منفصل باشن. فالمحذور، چرا خواه این و خواه اون هیچ فرق نمیکنه؟ زیرا که فالمحذور یعنی فان المحذور، زیرا که اون محذور، اون چیزی که محاله، که اون عبارت بود از لزوم عینیت با فرض اثنینیت، از یه طرف باید عین هم باشن تو خودشه، از یه طرف تکراره، یعنی فرض اینه که دوتان، اون محذور که عبارت از این که از یه طرف لازم است عین باشند با اینکه فرض این است که اثنینن یعنی عین نیستن، اون محذور فی صورتین سوا، در دو صورت یکسانه، یعنی چه عدم متخلل بشه چه نشه. خب اونجایی که عدم متخلل میشه اسمش اعاده معدومه، اونجایی که وجودی اول موجود میشه بعد معدوم میشه بعد خود شخص همون دوباره میخواد همون به همون وجود موجود بشه، این اسمش اعاده معدومه. پس معلوم شد تکرر وجود هم اعاده معدوم رو شامل میشه هم غیرش رو. تکرر وجود محاله، خواه به صورت اعاده معدوم باشه خواه به صورت اعاده معدوم نباشه. بعضیا گفتن که ما یه کاری میکنیم که چشم بندیه، هم عینیت رو درست میکنیم هم غیریت رو، و قهرن میگیم اعاده معدوم محال نیست. چرا؟ برای اینکه میگن یه وجودی که امروز موجوده فردا معدومه پس فردا خودش موجوده، عینیتش به همینه که خودشه، پس عینیتش که درست شد. اما تمایز شما میخوایید، ما تمایزم درست میکنیم، اثنینیتم درست میکنیم، برای اینکه اینی که امروز موجوده مسبوق است به عدم ازلی، عدم ذاتی، یه عدمی که هیچ وقت سابقه وجود نداشته، وجود امروزی مسبوق است به یه عدمی که اون عبارت است از عدم بعد العدم بعد العدم بعد العدم، یعنی هر چی بری جلو همش چی بوده؟ عدم بوده. وجود دومی یعنی وجود پس فردایی، اونم وجودی است اما بعد العدم، که اون عدم دیگه عدم ازلی نیست، اون وجود مسبوق است به عدم حادث. عدم حادث یعنی چه؟ یعنی عدم بعد الوجود، چون وجود پس فردایی وجودی است که بعد از عدم فردا است، که خود عدم فردا بعد از وجود امروزه، پس اون وجود میشه مسبوق به عدم بعد الوجود، در حالی که وجود اولی مسبوق است به عدم لا بعد الوجود، بلکه یه عدم ازلی یا عدم ذاتی. پس این عدم هایی که قبل از وجود هاست فرق میکنه، همین موجب میشه که وجود ها فرق کنن. این وجود ها در عین اینکه عین همان، چون فرض اینه خود همون شیئه، در عین حال دوتان، برای اینکه یکیشون مسبوق است به عدم ازلی به عدم ذاتی، اون دیگری مسبوق است به عدم بعد الوجود یعنی عدم حاده. پس عینیت هم درسته، تمایز هم درست. به تعبیر دیگه خود وجودها رو وقتی نگاه میکنی عین همه، تمیز در خود موجودیت نیست. پس عینیت حفظ شد. تمیزشون به اون عدم هاست، چون عدم ها دو جوره. پس عینیت در خود وجود هاست، تمیزش به اعتبار اون عدم های قبلشه. ایشون در جواب میفرمایند که خب اون عدم ها چی چی هم؟ که با موجب تمیزن؟ سر اینکه این فصل بعد از اون فصل آمده شاید همین مطلب باشه. اون عدم مگه چیزیه؟ مگه یه واقعیتیه؟ خب عدم هیچی. تمیز به هیچی میشه هیچ تمیزی. این که شما میگی اون عدمش فرق داره با عدم این، اون وجودیست مسبوق به عدم ازلی، این یکی وجودیست مسبوق به عدم حادث. وجودها که فرض اینه و خودتونم اقرار دارید هیچ فرقی نمیکنه، عدمها فرق میکنه. خب عدمها که چیزی نیستن. پس تمایز این دوتا وجود به هیچیه. اگر یه جایی ما دیدید عدم گفتیم و برای عدم حساب باز کردیم، اینا همش به حسب وهمه، یعنی اعتبار ذهنه، والا واقعا عدم هیچیه. اون تمیزش هم به اعتبار وجوده، یعنی تمیز عدم به اعتبار اضافهش به وجود. حالا اینجا شما میخواید تمیز وجود رو به اعتبار اضافهش به چی درست کنید؟ به عدم. خود اون عدم ها تمیز اعتباریشون، تمیزشون اصلا واقعی نیست، اعتباریه، وهمیه، اونم تازه به لحاظ اضافهی به وجود. و چطور میشه؟ یه همچین عدم هایی که تمیز واقعی که ندارن، اعتباریشون هم وابسته به وجوده، همینا بیان یه تمیز حقیقی برای وجود درست کنن. پس تمیز درست نشد. وقتی تمیز درست نشد، تکرر معنا نداره. یعنی شما تکرر نمیتونید تصویر کنید، چون تکرر به این است که یه وجود و یه وجود دیگر که ممتاز باشه. این جواب اول از این حرف. جواب دوم اینه که حالا ما خودمون رو زحمت نمیدیم اینا رو توضیح بدیم که عدم هیچی نیست و مایه تمیز نمیتونه باشه. میپذیریم از شما که این عدم ها مایه تمیزه. خب اگه عدم ها مایه تمیزه، پس عینیت از بین رفت. اگه تمیز پیدا شد، پس این وجوده وجودی است که امتیازش اینه که مسبوق است به عدم ازلی. اون وجود دوم مسبوق است به عدم حادث. پس دوتا وجود شد. پس این اون نشد. پس این تکرار اون نشد. پس بنابراین جواب اول این که این تمیز نیست، ثانیاً با قطع نظر از جواب اول و قبول این که این تمیز هست، این تمیز اگه باشه دیگه عینیت از بین میره. والقول بان الوجود الثانی متمیز من الاول. کسی قائل بشه به این که اون وجود دومه متمیز از اولیه. به انه مسبوق بالعدم بعد الوجود، به اینکه اون وجود مسبوقه، یعنی متأخر است از عدم بعد الوجود، یعنی قبلش عدمه ولی اون عدم بعد الوجوده، چون وجود اولی ما امروزه، فردا میشه معدوم، پس فردا میشه موجود. اون وجوده عین همین وجوده، ولیکن مسبوق است به عدمی که بعد الوجوده، اما به خلاف الاول. اون اولی دیگه مسبوق است به عدم ازلی، به عدم ذاتی، نه عدم بعد الوجود. و هازا کافن، همین مقدار که یکیشون مسبوق است به عدم بعد الوجود، اون دیگری مسبوق به عدم ذاتی و ازلی است، کافی است در تصحیح اثنینیه. و غیر و مضرن بالعینیت، و به عینیت هم لطمه نمیزنه، یعنی هم اثنینیت درست میشه هم به عینیت لطمه نمیخوره. چرا؟ لانه و تمیزون به عدم این، چون تمیز به خود وجودها که نیست، تمیز به اون عدم هاست. تمیز با عدم به عینیت وجودها لطمه نمیده. شما فرمان این حرف مردودون به اینکه عدم بطلانون محض لا کسرت فی، در عدم کسرت نیست. وقتی کسرت نبود تمیزم نیست. این عدم و اون عدم نداره، چون این و اون نداره، چیزی نیست که بگی این و اون. ولیس فیه ذات متصفت بالعدم، در عدم ما یه حقیقتی نداریم که متصف به عدم باشه. یه چیزی هست یه وقت متصف است به عدم، همون یه وقت متصف میشه به وجود. نظر اینی که میگید اون ماده چوب یه وقت چوبه یه وقت خاکستر، عدم و وجودم مثل مثلا چوب و خاکستر باشه، اینطوری نیست که یه ذات مشترکی بین عدم و وجود داشته باشه. نیست در عدم یه ذاتی که متصف به عدم باشه که یلحقها وجود، که لاحق میشه اون ذاته را وجود بعد ارتفاع وصفه، بعد از اینکه مرتفع میشه اون وصف عدم، وصف عدم که رفت وجود بیاد، یه چیزی باشه به مشترک بین هر. چرا؟ چون فقط تقدم ان ذلک کله اعتبار عقلی، گذشت که همه این حرفایی که عدم یه چیزی باشه که تمیزی داشته باشه واقعیت داشته باشه، اعتبار عقلی به معونت الوهم، با کمک وهم، وهم یعنی قوه‌ای که میاد مفاهیم رو اضافه میکنه به اون مدرکات حسی و خیالی، مثل حب زید، بغض امر، فرح زید، یا حب والد، حب ولد. وهم رو گفتن ما یه قوه حس داریم که اون ادراک میکنه چیزها رو در هنگامی که ما در رابطه هستیم با اشیاء خارجی، همین حواس هنگامی که ارتباطمون با خارج محفوظه درکمون میشه درک حسی. بعد ما یه معانی رو مربوط به اون چیزهایی که در خیالمون هست درک میکنیم، اون معانی مضاف به این امور رو بهش میگن ادراک خیالی، ادراک وهمی، ببخشید، ادراک وهمی. اینجا هم الان عدم یه معناست، شما اضافهش میکنی به زید، میگی عدم زید، عدم امر. این عدم زید کار وهمه، عدم یه معناست، اضافه میشه به زید، مثل حب زید، مثل بغض زید و امثال این. میگه یه اعتبار عقلی است با کمک وهم که اضافه میکند عدم را به ملکه‌ای، یعنی به امر وجودی. فیتعدد العدم، اون وقت عدم متعدد میشه، عدم زید و عدم ام، و یتکسر به تکسر الملکات، و زیاد میشه به زیاد شدن اون وجودها. و حقیقت و کون شی مسبوق الوجود به عدم و ملحوق الوجود بهی و بالجمله احاطت العدم بهی من قبل و من بعد. اون حقیقت و مبتداست، این اختصاص و خبرشه، یعنی این که ورده سر صد درست نیست. و بالجمله احاطت العدم بهی من قبل و من بعد باید تو خط تیره باشه تا بین مبتدا و خبر این یه جمله معترضه باشه. حقیقت این که میگن یه چیزی مسبوق الوجود است به عدم و ملحوق الوجود است به عدم، و بالجمله حقیقت این که محیط از عدم به او از پیش و از پس، حقیقتش میدونید چیه؟ حقیقتش این که وجودش محدوده، حقیقتش اختصاص و وجودهی به ظرف من ظروف الواقع، حقیقتش اینه که اختصاص داره وجود او به یه ظرف خاصی از ظروف واقع، یعنی همه یه ظرف واقع رو پر نکرده. و قصورهی عن الانبساط علی سایر الظروف من الاعیان، حقیقتش اینه که این کوتاه از این که منبسط بشه، گسترده بشه بر سایر ظروف از خارجی ها، یعنی همه ظرف ها رو این پر نکرده. اگه میگیم این وجود مسبوق به عدم و ملحوق به عدمه، یعنی وجودش محدوده، بیش از این نیست، وجودش قاصر از اینه که جلوترارم پر کنه و بعدهارم پر کنه، نه اینکه عدم یه چیزی سابقه بر او، اون عدم لاحق هم یه عدم واقعیتی داره لاحقه بر او، حقیقتش هم اینه که وجوده کوچیکه. ازم میگه به حقیقت و کون شی مسبوق الوجود به عدم و ملحوق الوجود به، و بالجمله حقیقت این که احاطه کرده عدم به اون شی من قبل و من بعد، حقیقتش اختصاص وجودهی به ظرف من ظروف الواقع. و قصوره عن الانبساط علی سایر الظروف من الاعیان، لا ان للشیء وجودا واقعیا فی ظرف من ظروف الواقع، نه اینکه برای خود اون شیء یه وجود واقعی است در یه ظرف از ظروف واقع، وللعدم تقررون، برای عدم هم یه تحققی است واقع منبسطون علی سایر الظروف، که او گسترده است بر بقیه ظروف. یعنی این همین مقدار رو پر کرده، بقیه هم عدم پر کرده. عدم چیزی نیست که پر کنه، اینطور نیست. لا این که برای شیء وجود واقعی است، برای عدم هم تقرری است منبسط بر بقیه ظروف، که ربما ورد علل وجود، که چه بسا اون عدم وارد میشه بر وجود، فدفعه ام مستقره، اون وقت بیرون میکنه وجود رو از جایگاه خودش و استقره و فی و استقرار پیدا میکنه خود عدم در اونجا. عدم چیزی، اگه کسی اینو بگه از اصالت الماهوی هم بدتر میشه، برای اینکه یه همچین کسی میشه قائل به اصالت عدم. فان فیه اعطاء الاصالت للعدم، برای اینکه در این حرف اگه کسی اینطوری بگه، در این حرف دادن اصالت هست به عدم. یکم اجتماعی نقیزه، خب عدم در این حال اصیل یعنی عینیت داره، خب پس اون عدم خودش میشه مصداق وجود و عدم، هم مصداق عدمه چون فرضینه، همچون واقعیت داره. مگه وجود چه خودم داره؟ وجود یعنی همونی که واقعیت داره، پس این عدمه هم عدم میشه و هم وجود میشه مصداق اجتماع ناقصه. ول حاصل، حاصل جواب اول اینه که تمیز الوجود ثانی تمیز وهمی، تمیز وجود دوم از وجود اول اونطوری که شما تصویر کردین تمیز وهمیه، لا یوجب و تمیزا حقیقی، یا این موجب تمیز حقیقی نمیشه. این جواب اول تمام شد. حالا ولو اوجب جواب دومه، ولو اوجب ازاله، حالا لو سلم که این تمیز موجب تمیز حقیقی بشه، خب اوجب البینونت بین الوجودین، وقت موجب میشه تباین میان دو وجود را و بطلت العینیه، وقت عینیت از بین میره. یعنی شما اگه تمیز واقعی واقعا با این درست کردید، خب پس دیگه عینیت از بین رفت. اگه تمیز درست نشد، خب پس تمیز پاش لنگه، بالاخره یک طرفش لنگی داره، یا تمیز یا عینیت. اشکال دیگه مستشکل میاد، یه اشکالی میکنه که ناشی این اشکال از این که اصلا نفهمیده کسانی که میگن اعاده معدوم محاله منظورشون چیه. از اون کسانی است که یه سری زده به مسئله و در عمق مسئله فرو نرفته، وقت بعد اومده اشکال کرده. چطور؟ این طرف نه که دیده تعبیر میکنن به این که اعاده معدوم محاله، نه عود معدوم. یه وقت میگیم عود معدوم یعنی اصلا خود این که معدوم دوباره برگرده، یعنی همون که ما تعبیر کردیم تکرر وجود، وجود تکرار بشه محال. از همینجا معلوم میشه تعبیر آقای طباطبایی به تکرر وجود علاوه بر اون منافعی رو که داشت یه نفع دیگه هم داره. با اون که ایشون گفته تکرر وجود محاله، به شما کار نداره که میخواییم تکرارش بکنی، اما قوم میگن اعاده معدوم. اعاده معدوم یعنی برگردوندن محاله. خیال کرده یعنی فاعل امکان نداره برایش که این کار رو بکنه، ولی اصل خودش اشکالی نداره. به نظرش اینطوری اومده، مثل اینکه اصل بلند کردن این کوه محال نیست، اما برای شما محاله، یعنی شما قدرتشو نداره. اینجا میگن بلند کردن کوه محاله، نمیگن بلند شدنش محاله، چون تعبیر کردن به اعاده یعنی برگرداندن معدوم، اون به نظرش اومده که خب پس باید محال بودنش به خاطر این باشه که فاعل نمیتونه این کار بکنه. وقت گفته ما یه کارش میکنیم که فاعل بتونه. گفته شما که میگید فاعل نمیتونه، همونطوری که تعبیر شیخ هم هست، دلیلش اینه که چون اونی که معدوم شده خب دیگه رفته، لاشیء شده، این که میخواد برش گردونه چجور میتونه برگردونه؟ هیچ شد. بعد گفته ما یه کاری میکنیم که بشه و اون این میگیم این فاعل فاعل عالم بوده، اون وقتی که این شی رو ایجاد کرد یه صورتی از این شی تو ذهنش هست، پیش خودش هست، وقتی اون شی معدوم شد صورتش که پیش فاعل هست بر اساس اون صورتی که در ذهنش هست در پیش خود داره، یا اگه پیش خود نداره پیش مبادی عالیه ای هست. چون حالا درباره علم فاعل ممکنه بگیم علم یه وجودی جدا داره در مورد علم خداوند متعال، اونطوری که افلاطون میگه، یا علم در ذات واجبه اونطوری که شیعه و صدرالمتعلمین و فلاسفه شیعه میگن. بالاخره رضا هر دو تصویر رو کرده، میگه خداوند متعال اون فاعلی که میخواد اعاده کنه، شما میگفتید خب چیزی که از دست رفته چطور اعاده کنه؟ میگیم از دست رفته عینش، ولی صورت ذهنیش هست، صورت علمیش هست، فاعل به اون صورت علمیه نظر میکنه و عین همون رو خلق میکنه. پس با اون صورت علمیه‌ای که پیش خودش داره عینیت رو میتونه حفظ کنه. ایشون جواب میدن که آقا بالاخره اینی که خلق میکنه یه وجود دیگه است یا نیست؟ خب یه وجود دیگه است بس عین اون نیست دیگه. دیگه متعرض این نشدن که ما اصلا کار نداریم به قدرت فاعل و اینها، به اصل هر اون ریشه حرف رو چسبیدن که بالاخره شما این همه تلاش کردید درستش کردید، خدای متمکن خالق عالم قادر اون دومی که خلق کرد همون اولیه یا یکی دیگه؟ خب میگید یکی دیگه است، یه وجود دوم میه. خب از این دوتا شد دیگه، عینیت از بین رفت، از این تکرار او نشد. اگه تکرار عرفی میگید ما از اول هم میگفتیم تکرار عرفی اشکالی نداره. بل قول به انه لما لا یجوز ان یوجد الموجد شیئا ثم یعدم. کسی قائل بشه به این که چه اشکال داره، چرا جایز نباشه؟ جواز اینجا یعنی امکان. چرا ما ممکن نباشه که ایجاد کند فاعل چیزی را ثم یعدم، بعد اون چیز معدوم بشه؟ و لهو به شخصهی صورت علمیه اندهو، و برای اون شی به شخصه یعنی به عینه، صورت شخصی، صورت دقیق شخصی او، برای اون چیز به شخصه صورت علمی باشه اند اون فاعل، بنابراین که علم خداوند متعال در ذات خودش باشه، در پیش خودش. او اند بعض المواد العالیه، اگر بگید علم خدا اون صور افلاطونیه است، اون وقت صور افلاطونیه میشه وجود خارج از ذات خدا، اونم میشه موادی عالیه، موادی فیض و علم خدا اونها. بالاخره صورت علمی او در پیش خود فاعل یا در پیش بعضی از موادی عالیه باشه. ثم یوجد ثانیاً، بعد ایجاد میکنه بار دوم همون شی رو علا ما علم، بر طبق همونی که میدونه. فیستحفظ الوحدت و العینیت بین الوجودین به صورت علمیه، پس حفظ میکنه وحدت و عینیت این دوتا وجود را با صورت علمیه. اون صورت علمیه صورت علمیه ایست که هم بر اون قابل تطبیق هم بر این، خصوصا بعدا خواهد آمد که هر علمی کلیه، حتی صورتهای علمی که مثلا شما از یه شخصی دارید بازم کلیه. فرمان اگر کسی اینو قائل بشه یدفعه که ان الوجود الثانی کیف ما ورز فرز وجودون بعد وجود، این وجود دوم هر جوری شما باید فرضش کنید، بالاخره هر کاری کرده خالق با اون صورت علمیه که پیش خودش داره یا پیش موادی عالی است اینو ایجاد کرد، بالاخره یه ایجادی است بعد از ایجاد اول، این یه وجودی است بعد از وجود اول. و غیریته و بینونته للوجود الاول بما انه بعده ضروری، و غیریت این وجود ثانی و مباین بودنش با وجود اول از این جهت که این بعد از اوست دیگه، خب چون بعد از اونه پس این غیر اونه، این بدیهیه به ما، این که بعد از اونه پس بلبدا غیر اونه مباینه با اون. خب اگه غیر این شد یه عینیت یه معنا داره، ولا تجتمع العینیت و الغیریت، اگه غیریت شد یه عینیت نمیشه، جمع نمیشه عینیت و غیریت، در حالی که فرض ما اینه که تکرار بشه اون وجود به عین خوده. بفرمایید اینی که ما گفتیم، همین که گفتیم محال است تکرر وجود یک شی بعد از معدوم شدنش، این همونی است که اسمش مثلا استحاله اعاده معدوم. این مسئله رو بعضی بدیهی دونستن، گفتن آقا اعاده معدوم محاله، این خیلی روشنه، برای اینکه به مجرد اینکه شما تصور کنید اعاده رو به معنای حقیقیش یعنی عود شی به عینه بعد از اینکه معدوم شد، میفهمید که این عود امکان نداره، برای اینکه اگه میخواد به عینه باشه باید غیر او نباشه، در حالی که اینی که شما میگید بعد از معدوم شدن به وجود میاد میشه غیر او یا وجود دوم. لذا مثل شیخ گفتن این مسئله بدیهیه. در شفاهم فرمان اگر یه استدلالی هم میارن، این استدلال خروج از طریق تعلیمه، یعنی روش تعلیم اینه که چیزی را که طرف نمیداند به او یاد بدن، اما چیزی را که میداند گفتن نداره. این استدلال ها چیزی رو میخواد بیان بکنه که طرف خودش وقتی تصور مسئله رو بکنه تصدیق میکنه. لذا آقای طباطبایی میفرمایند این وجوهی که بهش استدلال کردن اینا تنبیهند نه دلیل. بنابر همون چیزی که شیخ البته گفت که مسئله بدیهیه، اگه شما مسئله رو بدیهی دانستید اون وقت اینا میشن تنبیه. تنبیه یعنی چه؟ چون ما یه دلیل داریم، دلیل یعنی همون حجت، حجت یعنی اون معلومات تصدیقی که ما را به یک مجهول تصدیقی میرسانه، یعنی چیزی برامون معلوم نیست با اون استدلال برامون معلوم میشه. اما اگر یه وقت یه چیزی رو خود انسان داره در ارتکازش هست، منتها توجه به او نداره، به اون معلوم خودش توجه نداره، اینجا اگر یه چیزی رو بیارن که او رو متوجه کنه این میشه تنبیه، نه اینکه علم جدیدی به او داده. علم حاصله، بلکه علمیست مورد غفلت، علمیست ارتکازی، این ارتکاز احتیاج داره به تنبیه. نظیر این که در تعریف هم شما همین دو چیز رو دارید، یه تعریفی دارید میگید تعریف لفظی، یه تعریف دارید میگید تعریف حقیقی. تعریف لفظی اونجاییست که اصل مفهوم تو ذهن شما هست، شما میدونید شیر به چی میگن، یعنی اون مفهوم شیر را میشناسید، یه حیوانیست درنده. اما این مفهوم با یه لفظ خاصی مورد توجه شما قرار نمیگیره، اون لفظ زیغمه، تا میگن زیغم ذهن شما منتقل به اون مفهوم نمیشه، طرف میاد میگه از زیغمو هول اسد، زیغم همون شیره که میشناسی، اینو میگن تعریف لفظی. تعریف لفظی یعنی لفظ رو به شما معرفی میکنه، نه اینکه یه معلوم تصوری هست که شما رو به یه مجهول تصوری میرسونه، یعنی شما معلوماتتون اضافه شد از مفاهیم، بله از نظر لفظ شناسی اضافه شد، اما لفظ شناسی موضوع علم منطق نیست و منطق نیومده برای ما لفظ شناسی رو یاد بده. منطق میگه بخوای علمهای نظری پیدا کنی اونا رو باید از راه علمهای بدیهی، یعنی تصورات معلوم، بیاد برای شما یه تصور مجهولی رو، اینجا شما تصور شیر برای تو معلوم بود. تعریف لفظی همینه که میاد به شما میگه که آقا این لفظ مال همونیه که میدونی، اما تعریف حقیقی ایناست که نه، شما یه مفرداتی رو میدونی، اما اینکه این مفردات رو با هم ترکیب کنی و یه مفهوم جدیدی به وجود بیاری اینو نمیدونی. لذا سوال میکنی انسان چیه؟ در حالی که حیوان رو میدونی یعنی چه؟ ناطق رو میدونی یعنی چه؟ اما تو ذهنتون تطبیق نکردید حیوان و بر ناطق رو هم رفته مرکب و اسم اونو بذارید یه حقیقت جدیدی به نام انسان، یعنی یه ماهیت جدیدی به نام انسان اصلا برای شما معلوم نیست ولو مفرداتش معلومه. این ماهیت جدید رو اون معرفی کننده با استفاده از معلومات شما به شما میده، این میشه تعریف حقیقی. بالاخره میفرمند اینایی که اینجا مطرح شده بنابراین که مسئله بدیهی باشه، یعنی یه مسئله ایست که روشنه، خود ما میدونیم، پس اینا میشن تنبیه نه دلیل، یعنی اینا یه چیزی علم جدیدی به انسان نمیده. که به هذا الذی تقرر، اینی که مقرر شد و گذشت، از اینکه محال است تکرر وجود لشیء مع تخلل العدم، با متخلل شدن عدم، یعنی قسم دوم از تکرر وجود، هو المراد به قولهم، همون از مراد قول اونهایی که میگن ان اعادت المعدوم به عینه ممتنع، مرادشون به این گفتارشون که میگن اعادت المعدوم به عینه ممتنع همونه که یعنی یک شی که موجود بود بعد از اینکه معدوم شد خودش نمیتونه مکررن بیاد تکرار بشه به عینه. این کلمه به عینه هم برای تأکید بر همونه که ما که میگیم اعاده، اعاده حقیقی میگیم، نه اون اعاده عرفی. اعاده عرفی هیچ اشکال نداره. فقط عد شیخ ابن سینا امتناع اعاده معدوم به عینه را ضروری، گفته این مسئله بدیهیه و اگر کسی استدلالم میاره این از باب تعلیم نیست. فقط اقامو علی ذلک حججا، فرمان بر این ادله رو اقامه کردن، ادله بنابر این که مسئله بدیهی نباشه، اما هی تنبیهات بناء علی ضروریت المسئله، حججی را اقامه کردن که این حجج تنبیهاتن بنابر بدیهی بودن مسئله، یعنی مسئله بدیهی دیگه حجج نیست، حجت یعنی دلیل، یعنی اون معلوم تصدیقی که ما رو به مجهول میرسونه. خب حالا دلیل اولش، دلیل اول گفتن که آقا اگر اعاده معدوم به عینه جایز باشه لازمش اینه که یک شیء بین خودش و خودش عدم متخلل بشه. چرا؟ برای اینکه شما میگید زید امروز موجوده، فردا معدومه، پس فردا خودش موجوده. خب اگه خودش موجوده پس فردا خود همون زید امروزه، پس بین شی که خود زیده با خودش که امروزش باشه یه عدم فاصله شد. وقت این معناش اینه که این در عین اینکه خودشه خودش نیست، چون اگه عدم متخلل شد یعنی اون یکیه، این یکیه دیگه. پس بنابراین دلیل اول اینه که اگر بخواهد اعاده معدوم بشه به عینه لازمش اینه که بین شی و خود شی عدم فاصله بشه، عدم فاصله شدن با خودیت جمع نمیشه، اگه این خودشه دیگه نمیشه عدم متخلل بشه، عدم که متخلل شد اونو جدا میکنه از این. فقط میفرمایند منها، یکی از اون حجج اینه، لو جاز للموجود فی زمان ان ینعدم زمانا ثم یوجد بعینه فی زمان آخر، اگه بخواد جایز باشه برای یه چیزی که موجود است در امروز این که معدوم بشه فردا بعد موجود بشه خودش در یه زمان دیگر پس فردا، لازم میاد تخلل العدم بین شیء و نفسه، لازم میاد تخلل پیدا کنه عدم بین شیء و خودش، عدم فردا متخلل است بین شیء که امروزه با خودش که پس فردا، و ای و هو محال، این محاله، لاستلزامهی وجود شیء فی زمانین بینهما عدم متخلل، چون این مستلزم اینه که شیء در دو زمان، یک شی به عینه در دو زمان محقق بشه در حالی که بین اون دو تا زمان عدم متخلله، یعنی یک شی هم یک شی باشه هم یک شی نباشه، هم یک وجود باشه هم دو تا وجود، چون دو تا وجوده به خاطر اینکه عدم بینش متخلله، یک وجود باشه چون فرض اینه که یک وجوده. دلیل دوم میگن که اگر اعاده معدوم جایز باشه که قسم دوم از تکرر وجوده، باید وجود عین شی در کنار خودش هم جایز باشه که قسم اول از تکرر وجوده. اون مستدل چون مسئله تکرر وجود براش مطرح نبوده، اونی که براش مطرح بوده چون گفتیم این مسئله به این صورت به دست آقای طباطبایی طرح شده، صورت اولیش در فلسفه اعاده معدوم بوده، اون میخواد اعاده معدوم رو استحالش رو اثبات کنه، دیگه توجه نداره به این حرفایی که ما تا حالا خوندیم که تکرر وجود مطلقا محاله و دلیلش هم در هر دو مورد یکیه. او همونی که مورد نظرشه میگه اگر اون جایز باشه، یعنی جایز باشه که یه شیئی موجود باشه معدوم بشه و بعد دوباره به عینه موجود بشه، اگه این جایز باشه باید جایز باشه که شی همون اولم هم که موجوده کنارش عین خودش موجود. بعد میگه این دومی که محاله، این که شی که موجوده کنارش خودش موجود باشه محاله، پس اون اولی هم که اعاده معدوم باشه اونم محاله. خب ایشون باید دو تا مسئله رو اثبات کنه، یکی تلازم رو، اگر اعاده معدوم جایز باشد باید تحقق شی به عینه در کنار خودش هم چی باشه؟ جایز باشد. اینو با چی اثبات میکنه؟ با یه صغرا و کبرا. صغراش اینه که خود شی بعد از معدوم شدن با خود شی قبل از معدوم شدن اینا مثل همه، چون فرض اینه اینان هم دیگه، و چه مثلانی بهتر از اینان. این صغرا. کبرام اینه حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز و واحد. امثال حکمشون در چیزی که برشون جایزه و چیزی که جایز نیست یکسانه، یعنی هرچه بر یکی جایزه بر دیگری هم جایزه. اینجا این مستدل خوب داره این قاعده رو به کار میبره، بعضی ها جاهای دیگه اینو به کار بردن اون کاربردش درست نیست. برای تعمیم تجربه میگن ما به حکم الامثال به این نمیشه استدلال کرد، برای اینکه شما وقتی تجربه کردید یه آهنی منبسط شد، فهمیدید منبسط شد، حکم میکنید به اینکه هر آهنی در حرارت منبسط میشه به خاطر اینکه حکم الامثال واحد، حکم الامثال فی ما یجوز، حکم الامثال فقط به شما میگه که این آهن که منبسط شد معلوم میشه ممکن بود. آهنهای دیگه هم ممکنه منبسط میشه، چون فی ما یجوز واحد، در اون چی که براش جایزه نه در اون که براش محقق میشه. و قاعده به این صورت نیست حکم الامثال فی ما فی الاحکام واحد، چون این دروغه هر کسی اینو بگه. امثال حکم یکسان دارن، نه زید و عمر مثل همه، یکی عالمه یکی جاهل، یکی عادل یکی فاسق، یکی شجاع یکی جوان. حکم الامثال فی ما یجوز واحده، یعنی در اونی که براشون امکان داره. اگه برای این عدالت امکان داره، برای اونم عدالت امکان داره، اما تحققش رو قاعده نمیتونه بگه. این قاعده که نمیگه، قاعده دیگه هم نداریم، اما این مستدل اینجا خوب به کار میبره. میگه فرض اینه که اون دومی جایز بیاد بعد از اینکه شی معدوم شد دوباره بیاد، خب کنار خودش هم خودش بخواد بیاد باید جایز باشه. چرا؟ چون اینی که کنار میاد با اونی که بعد از معدوم شدن میاد اینا فرض اینه مثل همند، و هرچه برای یک مثل جایز بود برای اون دیگری هم جایز. خب حالا که اینا این جایز شد چه اشکال داره خب جایز باشه؟ میگه محاله که شی با خودش کنار هم به عینه موجود باشه. چرا؟ چون لازمش اجتماع مثلین من جمیع الجهات، چون از یه طرف اینا مثلین من جمیع الجهاتن، یعنی هیچ مغایرتی ندار، از یه طرف دوتان یعنی مغایرت باید داشته باشن. پس کنار هم موجود شدنش وقتی محال شد، اون وقتی هم که بخواد بعد از معدوم شدن دوباره موجود بشه اونم محاله. فرمان و منها در این دوم اینه که انه لو جاز اعادت و شی به عینهی بعدن ادامه، اگه این امکان داشته باشه عود شی، این اعاده ها طبق اونی که قبل گفته شد معلوم شد که معنی عوده یعنی معنی مجهولیشه، به معنی معلومیش نیست که اعاده کردنش محاله، اصل عود محاله. عود شی به عینه بعد از انعدام اگه جایز باشه، جایز خواهد بود ایجاد ما یماثله من جمیع الوجوه ابتداعا پیش از معدوم شدن، همون در ابتدا، و هو محال، این دومی محاله پس اولی هم. اما ملازمه رو از چرا اثبات میکنید؟ برای اینکه شیء معاد به عینه و ما یماثله من جمیع الوجوه مثلان، این شیء اعاده شده به عینه یعنی اونی که معدوم شده و دوباره موجود شده، اون موجود شده بعد، و اونی که مماثل اوست من جمیع الوجوه که در کنار شیء میخواد محقق بشه، اینا مثلانن. و حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد. پس اگر جایز باشه ایجاد شی به عینه ثانیاً به نحو اعاده، جایز خواهد بود ایجاد مثل او در همون ابتدا. خب حالا چه اشکال داره در همون ابتداش هم جایز باشه، در اعادهش هم جایز باشه؟ میگه و اما استحالت اللازم، که اون لازم یعنی اجتماع ایجاد ما یماثله من جمیع الوجوه ابتداء، این محاله، برای اینکه فلستلزام اجتماع المثلین فی الوجود عدم التمیز بینهما، برای اینکه مستلزم است اجتماع مثلین در وجود، اگه مثلین در وجود جمع شدن، این مستلزم این است که هیچ تمیزی بینشون نباشه چون عین همان، به حالی که بهما اثنان متمایزان، در حالی که دوتا، پس باید هم دوتا باشن و هم دوتا نباشن. میبینید این استدلال عین همون استدلال عامی است که ما کردیم. السلام علیکم و رحمت